ظهور و فرج یه معنای ظاهری داره. معنای ظاهری چیه؟ اینه که شما شاهد بشین که یه فردی میاد بیرون از مخفیگاه خودش، از خفا و غیبت خودش، و اونجا میگه که من فرزند حسین هستم، جدم کشته شد و مظلومانه با ظلمی که بشد. این یه معنی ظاهری داره، اما همه اینها یه ظاهریه. اون اگر این ظاهر رو انسان بخواد ببینه، خب شبیه بقیه انقلاب ها و نهضت ها میشه، حالا در اونجا مثلا فردش بالاتر و اینا در همین حد. اما یه حقیقتی ورای اون هست. حقیقت اون وقتی که انسان متعجب بشه که این ظواهری که در ظهور و اینا هست، این تمام قضیه نیست، بلکه حقایقی ورای این هست، و انسان کم کم توجه بکنه به اون حقیقت برتر، اون حقیقتی که مثل چیه؟ حقیقت نورانی امام که مثل روح ماست و نگاهش به این امور نگاه توحیدی بشه. و اون نگاه توحیدی با نفی و گذر ظرفیتی از این نگاه‌های عادی ممکنه، و فرج انسان در اصل نجات پیدا کردن انسان از این تصورات و محدودیت‌ها و متناهی‌هایی که درش این زندانه، این زندان‌های فکری و ذهنی داره، که اون وقت مثلا گناه انسان و اون چیزای انسان، اونها زندان‌های در خود این زندانن. یعنی آدم خودش به خاطر تصوری که داره، به خاطر نگاه کوتاهی که داره، در زندانه. بعد میاد یه گناه هم می‌کنه، زندان رو کوچیک‌ترش می‌کنه. هم این زندان گناه انسان باعث میشه که اون زندان تصوری انسان ادامه پیدا کنه و کوچکتر بشه، و هم اون زندان بزرگتر، زندان تصوری، یه نگاه غلطی به آدم میده که انسان تمایل پیدا میکنه به گناه. دوتایی هم دیگه به صورت متقابل همدیگه رو کمک میکنن. و استغفار چیه؟ استغفار گذر از همین هاست، رسیدن به یه حقایقی بالاتر، و اون حقایق هم دوباره به اونها هم تسلیم نشه، از اونها هم گذر ظرفیتی بکنه و از اونها رد بشه، همینطور مرتبه مرتبه بره بالاتر. اون فرج حقیقی اینه. اون فرج ظاهری یک ابزاریه برای رسیدن به این فرج حقیقی، و انسان توجه به این فرج حقیقی بکنه، این اصل قضیه است، نه اینکه صرفا محدود بکنه ذهنشو و دعاشو و تمایلشو به اون فرج ظاهری، اینه که حضرت ظهور بکنه. خب صرف ظهور که کافی نیست، هدف از ظهور چیه؟ حضرت برای چی ظاهر میشه؟ برای اینکه برسن بیاد حکومتو بگیره. حکومتو خیلی زودتر از اینم میتونستن بگیرن. با صرف گرفتن حکومت که تغییر بنیادین حاصل نمیشه. تغییر بنیادین موقعی است که در درون انسان ها حاصل بشه. اون چیزی که در درون انسان حاصل میشه، اون فرج حقیقیه، و استغفار حقیقی هم کمک میکنه به اون فرج حقیقی. اما استغفار ظاهری، همین که من میگم این گناهو کردم، تمام از این استغفار میکنم، این فقط کمک میکنه به اون فرج ظاهری.
از همین الان بخوام این راهو شروع کنم، این استغفار حقیقی رو انجام بدم، یکی از مثلا ماده چیزی که دم دست خودمه این چارچوبای فکری و مثلا زندانه فکری، مثلا اگه بتونم هر روز مثلا یکیشو پیدا کنم یا مثلا بهش نگاه کنم، این مثلا چیز میشه، درسته؟ مثلا میتونم مثلا از این این راه برم، یعنی که حالا برنامه کاوش میخواد و نمیدونم اونا رو مدت میخواد، ولی بیشتر روی زندان فکری و نامتناهی ها تأکید کردیم.
راهش کلیتش متفاوته، اما مصادیقش برای آدم ها یه کمی تفاوت داره، برای هر کسی یه نوعیه. و اون که اون چیز کلیش اینه که انسان بتونه برای خودش شرایطی پیدا بکنه که به تدریج امکان بازگشت حقیقی به خیشتن براش فراهم بشه، بتونه یک کمی خودش رو احیا بکنه. و این احیای وجودی اگر ادامه پیدا بکنه نتایج خیلی زیادی داره، وقت در ادامهش قدم‌های دیگه ای میخواد. این کلیتشه. اونطور برای هر فردی، برای هر مساقی یک چیز خاصی وجود داره، بستگی داره که شرایط خودش چطوری باشه، شرایط پیرامونی چطوری باشه، کارهایی که کرده، کارهایی که در پیش داره، همه اینها تأثیر داره در اینکه چه کار باید بکنه.
خیلی ممنون. یکی از دوستانم چون به گروه مسائل دسترسی نداشتن یه سوال تو کتبی نوشتن، حالا اگه سلام میدونید بخون جواب.
همین که فرج تمام ظرفیت ها و استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه، بله دیگه، فرج حقیقی، بله همین، اصلا فرج حقیقی همونه، نه اینکه فرج استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه، اصلا فرج یعنی شکوفا شدن انسان. انسان در حال الان ما چی هستیم؟ ما دست و پامون بسته است، در زندانیم، خودمون رو کردیم توی یک چاهی و همینطور هی پایین تر میریم. فرج یعنی چی؟ یعنی معکوس این، خودمون رو آزاد کنیم، شکوها بشیم، توجه به حقیقت پیدا کنیم، به حقیقت خودمون، این یعنی فرج. اصلا خود این شکوفایی همون فرج.
حالا بگید ارتباط نداره نفس رو که خیلی ما حالا در روایات و همین ها داریم و حالا تو مسیر سلوک این نفس مهمه و بهش اشاره میشه. دقیقا اگر مثلا توی یک محتنصال تو بخواییم بگیریم که آقا اگر این بحث درونی شدن و حالا خدای کنار و خدای بیرون باشه، این نفسه تو این محتنصاته کجاست؟ اصلا موضوعیتی داره، ربطی داره، نداره؟
نفس جای خاص و چیز خاص و مختصات خاص نداره. هر جایی که شما به سمت این محدود کردن خودت و زندانی کردن خودت و گرفتاری خودت پیش بری میشه نفس. هر چی که برگردی به خودت برای آزادی خودت، برای شکوفایی خودت، اون خلاف نفس. نفس به این معنا، اون چیزی که معنای نفس در توجه به نفس با هوای نفس در واقع در ظاهر دوتاست. البته همونطوری که چیزش هم پیداست، اون توجه به نفس این هوای نفسه، ولی گاهی خیلی موقع همون نفس رو به معنای هوای نفس میگیرن. و تو روایات خیلی موقع میگن نفس ما کشته نفسیم و بسا وخ برایت به قیامت که چرا نفس نکشتی. این کشتن نفس منظور چیم؟ اون هواهای نفسه. هرچی که انسان عاقلانه رفتار بکنه، ظرفش رو توسعه پیدا بکنه و کاملتر و تمامتر بشه، شکوفاتر بشه، در واقع توجهش به نفس حقیقیش، به خیشتن حقیقیش بیشتر میشه و این شکوفایی بیشتر میشه، فرجش نزدیکتر میشه، توجه حالات توحیدیش قوی‌تر میشه، توکل و توسلش بیشتر میشه. ورشی برعکس، نیازها، غرایز، تمایلات، حب و بغضها به جای اینکه یه رفتار اوغلایی انسان باش بکنه، اونها رو رها بکنه، مثل مرکب‌های افسار گسیخته، مثل گله گاو که مثلا یه دفعه رم میکنن و حمله میکنن به همه چیز. حالات انسان و مثلا فرض کنید که غرایز انسان، حب و بغض های انسان، حرف های انسان، همه اینا که خیلیشون ممکنه در اصل منطقی باشه، مثل غرایز انسان یه چیز درسته، عیبی نداره، یا مثلا روابط انسان مسائلی پیدا میکنه، یه کسی اشتباهی میکنه، کسی مثلا به انسان ناسزا میگه، یه جایی غضب انسان تحریک میشه، اصلش اشکالی نداره، اما وقتی که انسان ظرفیتش بیشتر باشه، همین ها رو میتونه یک ارتباط عقلایی باش بگیره، مثلا غضبش از یه شخص این رو فکر میکنه، ببینه که آیا باید اقدامی بکنه، اگر خواست اقدام بکنه توی عاقلانه ترین رفتار، تو بهترین حالت، در مقابل کسی که همینطوری میگه که نه من نمیتونم، من اصلا تحمل ندارم چی، و همینطوری میفته در آشفتگی ها و تشتت ها و اقدامات پراکنده، روحیات صبح تا شب ذهنش مشغوله، یا اینکه این چی میشه، این فردی که اینطوری میشه، این همینطور هی خودشو بیشتر زندانی میکنه. یا غرایز انسان، غرایز انسان هم وقتی که انسان برخورد عقلایی باش بکنه، حالا به هر صورتی، چه مثلا غریزه قضا، چه غریزه شهوات جنسی، چه تمایلات برای اینکه مثلا یه جایی بتونه ریاستی به عهده بگیره، هرچی نگاه بکنه و اون رو عقلایی رفتار بکنه، این باعث شکوفاییش میشه، هیچ عیبی هم نداره. اما برعکس وقتی که برخوردش با این غرایز به صورت این باشه که مثل یه آدمی که مرکبی سوار، این مرکب اون رو میکشونه، رم کرده، گاهی چپ گاهی راست، گاهی اینور گاهی اونور، این همش میشه تشتت، همش میشه اقدامات پراکنده. اصلا هوا یعنی همون خودیت انسان و غرایز انسان و چیزهایی که در اصل چیز بدی نیست، اما اینجا افسارشون رو از دست داده انسان، پراکنده و بی حساب کتاب، هر روز به نوعی، هر لحظه به نوعی، وقتی این منبع چی میشه؟ منبع تشتت های انسان میشه، منبع ضعف های انسان میشه. و این چی میشه؟ این ببین اینجا نفس به این معنای منفی، یا هوا، یا هوای نفس، یا هر چیز دیگه ای که ما از این جنبه های منفی انسان بگیم، یعنی همین این، یعنی انسان برخورد غلط با خودش که نتیجهش زندانی شدن، گرفتار شدن، تشدد و ضعف انسانه، در مقابل چیزهای مثبت مثل توجه به نفس، مثل کمال، کسب فضائل، هر عبارتی بگیم، یعنی معکوسه این. بنابراین واژه ها همه برای یک حقیقت انسان، مثل این محور ایکس ها و ایگرگ ها که تو ریاضی نشون میدن، یه نقطه هست، وقتی که به سمت حرکت میکنه، به سمت بی نهایت داره میره، این چیکار داره میکنه؟ این داره هی میره بالاتر و از این ور داره میاد پایین تر. هر لحظه انسان یا داره میره بالا یا داره میاد پایین، هیچ وقت مساوی نیست، دو لحظه انسان مساوی نیست، دو روز انسان مساوی نیست. وقتی این عبارت ها همه به نوعی اشاره به این حقیقت کلی هستن، نه اینکه چیز جدایی باشن.
متشکرم، ممنونم، کامل جامع.
یک نفر که اثر خاطر رسول داده من بنویسم براش پنج را سفت بدی، بند خدا نوشته بود من روزه میگرفتم تو حرم امام رضا حرم حضرت مسیح، من هفت روز بیگوش میشدم بخار بخلان، بعد مأمور بودم که جنگ رو تموم کنم. تا یک مورد دیگه باز کترم، بعد من خواست که برم به خانومی، گفت که مشغل امام رضا رو میبینه، زندگیتونم عادی موفقن، بعد اینا رو کی داره اذیت میکنه؟ نیروهای اینا دنبال حالا خدا اینجوری گمراه میشن، نمیشن چی کار میکنن، زندگیشون هم معمولیه، یعنی دیوونه نیستن، بی خالص های بهشون دست میده که اذیت میکن، نظر من اذیت میکن. اصلا طرف هر کدوزه میره تو خره مهندسا بیهوش میشه و مشکلات از خماده هم تنمون میره. این طرف اما زندگی عادی هم داره، یعنی اینا رو موجود هست اذیت میکنن.
والا نمیدونم، من خیلی تو این چیزا وارد نیستم، خیلی با امور غیر طبیعی هم سر و کار ندارم، خیلی هم نگاه مثبتی ندارم بهشون. خیلی موقع توهم تصورات غلط ادامه
داره. مثلا هر جمعه طرف یک اتاق رو سرسپوش میکنه، مناجات میکنه، دعا میکنه، بعد زندگیش هم مدیه بند خدا مریض
ده چجوریست؟ حالا نمیدونم چطوریه، ولی بهترین حالت برای انسان برگشت به همین مسیر طبیعه. امور غیر عادی و اینها خیلی به انسان نمیتونه پیشرفت زیادی بده، عموما اینطوریه. من بهترین راه همین راه مسیر طبیعی و معهوده، و اموری که آدم فکر میکنه که مثلا براش چیزی میبینه، کشف شهودی فکر میکنه اینها باشه، چه درست باشه چه درست نباشه، چه واقعیت باشه و حقیقت باشه و چه نباشه، بهترین راه بی توجهی به اون هاست.
درباره حالا اسما و صفات خدا که مثلا میگن که توی قرآن وقتی که ال میاد، یعنی الف و لام میاد کنار اسم یا صفتی، این میشه کانون اون مثلا اسم، کانونی که منشأ اون. و در مورد خدا مثلا اینجوری تفکیک میکنن از مثلا غیر خدا، مثلا نمیدونم ملک مثلا نمیشه مثلا پادشاه، میشه کانون پادشاه، این صحبتو دارم. بعد متن شما و حالا گفتار شما منو خیلی برد سمت همون شرحی که روی اسما و صفات خدا توی قرآن دارن، خیلی منو برد به اون سمت و داشتم فکر می‌کردم که برای مثلا فعال کردن، برای حالا ذکر گفتن، برای اصلا توجه، تغییر نگاه، اینها نسبت مثلا به یه اسم یا صفت خاصی ما میتونیم از همین توجه استفاده کنیم، یا یعنی این حساب کتاب داره؟
توجه اشکال نداره، نه اشکالی نداره. هر چیزی که اثر مثبتی رو انسان داره خوبه عموما.
حالا یکم پلید بازی بخوام در بیارم، مثلا میتونیم روی رزق مثلا بی حساب کتاب همینی فقط توجهم رو رزق باشه، رزاق بودن خدا باشه،
اشکالی نداره. چه اشکال داره؟